ولی این واقعه ضرری است که فقط به یک طبقه می‌خورد و بعد از هر تغییر بزرگ اجتماعی باز تمام منافع و مزایا نصیب اغنیا می‌گردد و فقرا همچنان فقیر می‌مانند یا فقیرتر می‌شوند. فرعون خدای قدیم را از بین برد و زمین‌های او را بین زارعین تقسیم کرد تا اینکه تفاوت بین غنی و فقیر از بین برود. ولی امروز اشراف و درباری های فرعون و یک مشت افراد توفیلی که خود را هواخواه آتون نشان می دهند جای کاهنین سابق را گرفتند و بدون اینکه هیچ کار بکنند به راحتی زندگی می نمایند و من هم مثل آنها یک توفیلی شدم، زیرا من هم مانند آنان کاری مفید انجام نمی دهم و همه کاهنین جدید طرفدار آتون و تمام آموزگاران بی سواد و تمام اشراف که امروز خود را معتقد به آتون جلوه می دهند موجوداتی هستیم توفیلی شبیه به کک هایی که در پشم سگ وجود دارد. این کک ها دائم از خون سگ تغذیه می کنند بدون اینکه کاری به انجام برسانند و ما هم پیوسته از خون ملت مصر تغذیه می نماییم بدون اینکه کاری به انجام برسانیم و فایده‌ای برای مصری ها داشته باشیم. کک هایی که در پشم سگ زندگی می کنند ممکن است تصور نمایند که نسبت به سگ مزیت دارند و سگ برای این به وجود آمده که آنها را تغذیه کنند و آنها موجود اصلی هستند و سگ موجود فرعی و ما هم فکر می کنیم که موجودات برجسته و اصلی می باشیم و ملت مصر برای این به وجود آمده که ما را تغذیه کند. ولی همانطور که سگ بدون کک ها نیکبخت تر است، اگر ملت مصر از مزاحمت ما موجودات توفیلی آسوده شود نیکبخت تر خواهد شد. از این فکر که من یک موجود توفیلی و مفتخور هستم ملول شدم و آن وقت تنبلی زارعین در نظرم قابل اغماز جلوه کرد. کشتی من در راه طبس به حرکت ادامه داد تا اینکه کوههای سگانه که نگاهبان دائمی طبس هستند آشکار شد و امارات و باغهای آن به نظر رسید. من به قدری از مشاهده طبس بعد از سالها دوری از آنجا خوشبخت شدم که مانند دریاپیمایانی که از مناطق دور به طبس مراجعت می نمایند در رود نیل دو پیمانه شراب روی خود ریختم و با آن شستشو کردم. کشتی من به اسکله های بزرگ سنگی طبس نزدیک گردید و بوی مخصوص بندر و آب راکد و رایحه ادویه و رزین یعنی روایح همیشگی طبس به مشام من رسید. وقتی به خانه خود که قبل از من خانه یک مسگر بود رفتم و درخت نارونی را که در آن خانه مشاهده می شد دیدم، به یادم آمد که من خود آن درخت را کاشتم. آن خانه در نظرم محقر جلوه کرد، زیرا من در شهر افق در خانه‌ای که به مثابه کاخ بود زندگی می کردم و به همین جهت خانه گذشته مرا شادمان نمی کرد و آن وقت شرمنده شدم، زیرا دانستم که فاسد گردیدم. زیرا تا انسان فاسد نشود زندگی ساده گذشتهش که توأم با سعی و فعالیت و نوع پروری بوده در نظرش حقیر جلوه نمی نماید. وقتی مرکز کار و دستگیری از فقرا و بیماران در نظر انسان حقیر جلوه می نماید، دلیل بران است که تجمل و ثروت روح را تیره و سرچشمه عاطفه را خشک کرده است. کاپتا غلام من در خانه نبود، ولی موتی زن خدمتکار پیر حضور داشت و وقتی مرا دید گفت مبارک باد این روز که اربابم در چنین روز مراجعت کرده است، ولی بدان که من چون منتظر مراجعت تو نبودم اتاقت را مرتب نکردم و رختها را نشستم، ولی مردها در همه جا به هم شبیه هستند و ناگهان می روند و هنگامی که کسی در انتظار مراجعت آنها نیست بازگشت می نمایند. گفتم موتی، چون خانه برای پذیرایی من آماده نیست من در کشتی منزل می کنم تا اینکه خانه آماده شود. آیا کاپتا را می بینی و از حال او خبر داری؟ موتی گفت کاپتا گاهی ولی به ندرت برای سرکشی به این خانه که می داند به تو تعلق دارد می آید. ولی وی امروز مردی توانگر شده و هنگامی که با من صحبت می کند به من می فهماند که خیلی با من فرق دارد و اگر تو می خواهی او را ببینی به میخانه دوم تمساح برو. من به طرف میخانه دوم تمساح رفتم و میریت به طرف من آمد و من دیدم که وی فربه شده ولی زیبایی او از بین نرفته است. چون من لباس گرانبها در بر و طوق زر و صلیب حیات برگردن داشتم و موی آریه بر سر نهاده بودم، مریت مرا نشناخت و گفت: آیا تو جای خود را در میخانه اجاره کرده ای یا نه؟ چون اگر جای خود را اجاره نکرده باشی، من نمیتوانم از تو در اینجا پذیرایی کنم. گفتم: مریت، من به تو حق میدهم که مرا نشناسی و این طبیعی است، زیرا کسی که مدتی طولانی از کسی دور بوده و در آن مدت خبری از او دریافت نکرده، او را فراموش میکند. ولی من از راه رسیدم و احتیاج به یک پیمانه نوشیدنی خنک دارم و یک چهارپایه بیاور که من روی آن بنشینم و بعد یک پیمانه آشامیدنی به من بنوشان. مریت ندایی از حیرت برآورد و گفت: سینوهه، آیا تو هستی؟ مبارک باد امروز که تو را به اینجا بازگردانید. مریت با شتاب چهارپایه‌ای آورد و مرا نشانید و مقابلم ایستاد و به دقت مرا نگریست و گفت: سینوهه، تو فربه شده ای و چشمهای تو مثل سابق درخشندگی ندارد، ولی در قیافه تو اثر آرامش و رضایت خاطر دیده می شود و مانند مردی هستی که از زندگی هرچه مایل بوده دریافت کرده، خود را محتاج چیز دیگر نمی بیند. سپس موی آریه‌ام را از سر برداشت و سر تاس مرا نوازش داد و گفت: سینوهه، اکنون مثل زنهای جوان و زیبا دارای سر بیمو شده ای، ولی من این سر را از سرهای پر از موی مردهای دیگر بیشتر دوست دارم، زیرا اینک صبر کن تا برای تو آشامیدنی بیاورم. گفتم: مریت، برای من دم تمساح نیاور، زیرا نه معده من قادر به تحمل این مشروب است و نه سرم. مریت صورت مرا نوازش داد و گفت: سینوهه، مگر من خیلی پیر و فربه شدم که تو وقتی به من میرسی در فکر معده و سر خود هستی؟ زیرا وقتی مردی زنی را دوست می‌دارد، نه فکر معده را می‌کند و نه فکر سر را، لیکن هنگامی که محبت از بین رفت، آن وقت مرد به غذا و آشامیدنی ایراد می‌گیرد و می‌گوید این غذا لذیذ نیست یا سنگین است و آن آشامیدنی برای معده هم ضرر دارد و تولید سردرد می‌کند. خندیدم و گفتم: مریت، تصدیق کن که من مرد جوان سابق نیستم و مرور سنوات مرا مبدل به مردی جا افتاده کرده و موهای سرم فرو ریخته و طولی نمی کشد که دندانهای من هم فرو می ریزد و باید دندان آریه در دهان بگذارم. معده یک پیر مرد دارای قوه معده یک جوان نیست. مریت گفت: این درست نیست، تو پیر مرد نیستی. برای اینکه به محض دیدن تو من شادمان شدم و اگر مرد پیری بودی به پیری می اندیشیدم و اندوهگین می شدم و هیچ کس مانند زن به جوانی و پیری یک مرد پی نمی برد و اگر زن مردی را دید و در قلب خود احساس درد و اندوه نکرد، دلیل بر این می باشد که آن مرد جوان است و سلیقه زنها در این خصوص اشتباه نمی کند. اینک بگو که آیا برای تو دم تمساح بیاورم یا آشامیدنی دیگر؟ من به طوری که با آن زن گفتم اول نمیخواستم دم تمساح بنوشم، ولی بعد بر اثر اظهارات وی گفتم دم تمساح بیاور، زیرا بعد از این مدت که از تو دور بودم میخواهم که شوق و امید گذشته را در خود تجدید کنم. مریت رفت و یک پیمانه دم تمساح آورد و در کف دست من نهاد و من نوشیدم و گرچه گلویم سوخت و چشمهایم اشکالود شد، ولی آن نوشیدنی را پسندیدم و چند لحظه دیگر آرام گرفتم. به او گفتم: مریت، تو راست گفتی که من هنوز پیر نشدم، برای اینکه قلب من جوان است و تا تو را دیدم حس کردم که مثل گذشته خواهان تو هستم و باید به تو بگویم که من هرگز تو را فراموش نکردم و در این سالها که از تو دور بودم هر دفعه که می دیدم چلچلهی به طرف تبستر باز می نماید، به او می گفتم سلام مرا به مریت برسان و بگو که او را فراموش نکردم. مریت گفت سینوهه، من هم پیوسته در فکر تو بودم و هر دفعه که مردی را می دیدم که از راهی دور به اینجا آمده است به تو فکر می کردم و غمگین می شدم، زیرا می اندیشیدم که تو بسیار از من دوری و ممکن است دیگر نتوانم تو را ملاقات کنم. گاهی به خود می گفتم که تو مرا فراموش کردی، زیرا در کاخ فرعون در شهر افق زنهای زیبا فراوان هستند و تو می توانستی با آنها ازدواج نمایی. گفتم مریت راست است که در کاخ فرعون زنهای زیبا فراوان هستند، ولی تو یگانه دوست من هستی و من هیچ زن را بعد از خروج از تبس دوست خود نکردم. مریت گفت هر زمان که کاپتا فرصتی به دست می آورد و در دکه می نشست، من و او راجع به تو صحبت می کردیم و کاپتا خوبی تو را وصف می کرد و می گفت که مردی ساده دل هستی و اگر او در کشورهای دور دست با تو نبود و تو را از خطرها نجات نمی داد کشته می شدی. من که از شنیدن سخنان غلام سابق خود احساس شادمانی می کردم، گفتم آه کاپتا خدمتگزار قدیمی و وفادار من، کجاست؟ کجاست که من او را در آغوش بگیرم؟ زیرا با این که امروز در آغوش گرفتن یک غلام دیرین از طرف مردی چون من پسندیده نیست، باز او را دوست می دارم. مریت گفت کاپتا روزها به میخانه نمی آید، زیرا اوقات او هنگام روز در بورس گندم و میخانه هایی که مرکز معاملات بزرگ می باشد می گذرد و اگر تو او را ببینی حیرت خواهی کرد، زیرا کاپتا به کلی فراموش کرده که در گذشته غلام بوده و امروز خود را یک ارباب توانگر واقعی می داند. و چون من بر اثر نوشیدن دم تمساح به هیجان آمده بودم، مریت گفت آیا میل داری که برویم و قدری در شهر گردش کنیم تا اینکه باد به صورت تو بخورد و در ضمن ببینی که تبس در غیاب تو چه اندازه تغییر کرده است؟ گفتم آری حاضرم که با تو به گردش بروم، زیرا گردش کردن با تو خیلی لذت دارد. مریت رفت و صورت خود را آراست و گردنبند زر به گردن آویخت و وقتی مراجعت کرد من دیدم زیباتر شده و عطر روح بخشی که فقط در تبس یافت می شود از او به مشام می رسید. تخت روان آوردند و من و مریت سوار شدیم و به راه افتادیم تا اینکه به خیابان قوچها نزدیک معبد سابق آمون رسیدیم. من دیدم برخلاف گفته مریت که گفت تبس تغییر کرده، خرابی های جنگ داخلی به وضع سابق باقی است و کسی آنها را تعمیر ننموده و تازه در چند نقطه مشغول ساختن خانه های جدید به جای منازل ویران هستند. وقتی به معبد سابق آمون رسیدیم، من با شگفت مشاهده نمودم که کلاغ‌ها آنجا پرواز می‌کنند، زیرا آن پرندگان شوم پس از جنگ داخلی از آنجا کوچ نکردند، زیرا عادت نمودند که در معبد سابق پرواز نمایند. من و مریت از تخت روان فرود آمدیم و دیدیم که معبد خلوت می باشد و فقط مقابل دارالحیات و خانه مرگ عده‌ای دیده می شوند. من می دانستم که دارالحیات و خانه مرگ هنوز در معبد سابق آمون می باشد، برای اینکه انتقال این دو مؤسسه به جای دیگر خیلی تولید زحمت و هزینه می کرد. مریت به من گفت با اینکه دارالحیات باقی است، چون دیگر فرعون نسبت به آن توجه ندارد از جلوه افتاده و بعضی از اطباء که پیوسته در دارالحیات بودند از آنجا خارج شده در شهر منزل کردند. باغ‌های بزرگ معبد آمون بر اثر عدم مراقبت خشک شده و بعضی از درخت‌های کهنسال را انداخته بودند و وقتی من دیدم که معبد مزبور که روزی مرکز علمی جهان بود به آن شکل در آمده، بسیار متاسف شدم، زیرا دوره جوانی خود را در آن معبد یعنی در دارالحیات گذرانیده بودم و تصور می‌کنم هر کس از مشاهده نقاطی که در جوانی آنجا به سر برده و در سن کهولت می‌بیند که ویران گردیده متاسف می‌گردد. مجسمه‌ها سرنگون گردیده و روی دیوارها اسم آمون را حذف کرده بودند و وقتی نزدیک دارالحیات رسیدم، دیدم کسانی که آنجا هستند با نظرهای خشمگین مرا می نگرند. مریت گفت: سینوه، این صلیب حیات را از گردن بیرون بیاور یا روی آن را بپوشان، زیرا این اشخاص که صلیب تو را میبینند فکر میکنند که تو طرفدار آتون هستی و ممکن است که به طرف تو سنگ بیاندازند یا با کارد تو را به قتل برسانند. مریت راست میگفت و مردم از صلیب من به خشم در آمده بودند، خاصه آن که یک کاهن با لباس سفید و سر تراشیده و روغن زده مثل کاهنین سابق آمون در آنجا گردش میکرد. فرعون قدغن کرده بود که کاهنان خدای سابق نباید لباس سفید بپوشند و سر بتراشند و روغن به سر بمالند و به معبد آمون بروند، ولی کاهن مزبور با جرأتی قابل تحسین با لباس کاهنان خدای سابق بین مردم گردش می نمود و مردم هنگام عبور کوچه می دادند و رکوع می کردند، به طوری که من متوجه شدم که اگر کاهن مزبور صلیب مرا ببیند و اشاره کند که مردم مرا به قتل برسانند، بیدرنگ خونم را می ریزند، ولی آنکه بدانند که من پزشک مخصوص فرعون هستم، زیرا در مصر فقط یک نفر مقدس و پسر خداست و او هم فرعون می باشد و به همین جهت مردم هرگز یک فرعون را به قتل نمی رسانند، ولی اطرافیان او افرادی عادی هستند و قتل آنها بی اهمیت است. من دست را روی صلیب حیات که به گردنم آویخته بود نهادم که مردم آن را نبینند و به اتفاق مریت از دارالحیات دور شدم. نزدیک دیوار معبد رسیدیم و دیدیم که نقالی مشغول قصه گفتن است و جمعی اطرافش را گرفته، بعضی نشسته و برخی ایستادند و آنهایی که نمی ترسیدند لنگ یا لباس خود را کثیف کنند جلوس کرده سخنان نقال را گوش می دادند و آنهایی که از کثیف کردن لباس بیم داشتند ایستاده اظهارات او را می شنیدند. داستانی که نقال برای مردم حکایت می کرد در گوش من تازگی داشت. با اینکه در کودکی مادرم تمام داستانهای مصر را برای من حکایت کرده بود، من تا آن روز آن داستان را نشنیده بودم. خلاصه داستان نقال این بود که در قدیم یک زن جادوگر سیاه پوست که از ست الهام می گرفت. توضیح حاشیه: ست در مصر قدیم چون شیطان در ادوار بعد بود. مترجم ادامه متن: از بطن خود یک فرعون کذاب به وجود آورد و این فرعون بعد از اینکه به سلطنت رسید مطیع ست شد و هرچه وی می گفت انجام می داد و طبق دستور ست مجسمه های خدای مصر را سرنگون کرد و آن وقت خدا بر ملت مصر غضب نمود و دیگر از مزارع مصر گندم نمی روید یا اینکه گندم نامرغوب به دست می آمد و طغیان نیل به جای اینکه اراضی زراعتی را تقویت کند خانه ها و قرا را ویران می نمود و هر سال ملخ محصول مزارع مصر را می خورد و آب در برکه ها چون خون می گردید. ولی با اینکه فرعون بر حسب دستور ست خدای مصر را سرنگون کرد، مردم مصر از عقیده خود دست بر نداشتند و به خدای سابق مؤمن بودند و آن وقت فرعون با خاری و بدبختی مرد و زنی سیاه پوست که او را به وجود آورده بود نیز فوت کرد و خدای سابق مراجعت نمود و تمام اراضی و زر و سیم فرعون و پیروان او را به پیروان خود که نسبت به وی وفادار مانده بودند داد. این قصه خیلی شیرین بود و وقتی به اتمام رسید و مردم دانستند که خدای سابق برگشت و به پیروان وفادار خود پاداش داد، طوری شادمان گردیدند که جست و خیز کردند و فریاد زدند و به نقال حلقه های مس دادند و او مجبور شد که حلقه های خود را در یک پارچه جا بدهد و با خود ببرد. وقتی مردم متفرق شدند و ما هم خواستیم مراجعت کنیم، من به مریت گفتم این داستان خیلی شنیدنی بود ولی به طرز عجیب با اوضاع حاضر تطبیق می کند و من متحیرم که چگونه این نقال جرأت کرد که این داستان را بگوید. مریت گفت: این داستان دروغ نیست و این نقال آن را از خود نگفته، بلکه کاهنان معبد سابق آمون آن را در کتاب‌های قدیم مسبوق به 1000 سال قبل از این یافتند. و اگر مأمورین فرعون بخواهند مانع شوند، نقال می‌گوید که این داستان که در کتاب نوشته شده واقعیت دارد و کسی نمی‌تواند او را به جرم دروغگویی مجازات کند. گفتم من هرمهب را که فرمانده مأمورین حفظ انتظامات در مصر است می‌شناسم و می‌دانم که وی مردی است سختگیر و عقیده به خدایان ندارد، ولی اوامر فرعون را به موقع اجرا می‌گذارد. مرید گفت که هرمهب هر قدر سختگیر باشد نمی‌تواند جلوی یک نقال را بگیرد، مگر اینکه وی دروغ بگوید و این نقال دروغ نگفت و هرچه بر زبان آورد مطالبی است که در کتاب نوشته شده است. ولی مردم فقط این قصه را گوش نمی کند، بلکه غیب‌گویی هایی را که می شود برای یکدیگر حکایت می نمایند. و اگر تو از خیابانهای طبس عبور کنی، می بینی وقتی دو نفر به هم می رسند درباره غیب‌گویی صحبت می کنند و این غیب‌گویی ها آتیه سیاه را خبر می دهد و اوضاع مصر هم معید این غیب‌گویی ها می شود، زیرا بهای گندم افزایش می یابد و مأمورین وصول مالیات بیش از پیش مردم را اذیت می کنند و در بسیاری از نقاط اراضی ملعون شده و گندم فاسد از آن می روید و زارعین نمی توانند آن گندم را بفروشند و نه خود بخورند. با این صحبت ها من و مرید به میخانه دوم تمساح مراجعت کردیم و بیش از نیم میزان از ورود ما به میخانه نگذشته بود که چراغ افروختند و پس از افروختن چراغ کاپتا وارد میخانه شد. ولی کاپتا طوری فربه شده بود که وقتی خواست قدم به میخانه بگذارد از یک شانه وارد شد، زیرا شکم بزرگ او از درب تنگ رد نمی شد. صورتش چون ماه مدور به نظر می رسید و یک قطعه طلا روی چشم نابینای خود نهاده بود و موی آریه آبی رنگ بر سر داشت و بر گردن و مچهای دست او طوق و دستبند طلا دیده می شد. کاپتا لباسی مانند اشراف بزرگ طبس در بر کرده، مثل کسانی که به عظمت خود اعتماد دارند، با طمأنینه قدم بر می داشت. ولی وقتی مرا دید فریادی از شادی زد و گفت مبارک باد این روز که من در چنین روز ارباب خود را می‌بینم. آنگاه خواست رکوع کند، ولی به مناسبت بزرگی شکم دو دستش به زانوها نمی‌رسید و در عوض بر زمین نشست و پاهای مرا گرفت و شروع به گریستن کرد. من او را از زمین بلند کردم و در آغوش گرفتم و بینی خود را روی صورت او و شانه هایش نهادم و او هم بینی خود را روی صورت و شانه های من نهاد و خطاب به مشتریان میخانه بانگ زد امروز یکی از روزهای شادمانی من است و به همین جهت به هر یک از مشتریانی که اینک در این میخانه هستند یک پیمانه شراب به رایگان می نوشانم. لیکن اگر خواستند پیمانه دوم را بنوشند باید بهای آن را بپردازند. بعد کاپتا مرا با خود به یکی از اتاقهای خصوصی میخانه برد و به مرید گفت تو هم نزد ارباب من باش، زیرا وی تو را دوست می‌دارد و اگر از او دور شوی ملول خواهد گردید. مرید کنار من و کاپتا نشست و کاپتا دستور داد که برای ما مرغابی بریان شده بیاورند و بعد از سالها من یک مرتبه دیگر مرغابی بریان طبس را که در هیچ نقطه غذای آنطور لذیذ وجود ندارد صرف کردم. بعد از اینکه غذا خورده شد کاپتا گفت ارباب عزیزم، من میدانم که تمام نامه ها و صورت حساب هایی که من در این چند سال از طبس برای تو فرستادم در شهر افق به دست تو رسیده و تو از چگونگی کارهای خود اطلاع داری و لزومی ندارد که من اکنون در خصوص کارها و صورت حساب های گذشته صحبت نمایم، ولی امیدوارم به من اجازه بدهی که بهای این غذا و شرابی را که امشب به عنوان ورود تو به مشتریان میخانه نوشانیدم پای تو حساب کنم و دغدغه نداشته باش، زیرا من به قدر در حساب مالیات جهت تو صرفه‌جویی کرده مامورین وصول مالیات را اخفال نمودم که هزینه امشب برای تو اهمیت ندارد. من که می دانستم کاپتا از روی فطرت خسیس خود این را می گوید ایراد نگرفتم و کاپتا گفت: آیا از نامه ها و به خصوص صورت حساب های من که به تو می رسید راضی شدی؟ گفتم: کاپتا، من نامه ها و صورت حساب های تو را دریافت کردم، ولی نتوانستم چیزی از صورت حساب ها بفهمم، برای اینکه به قدری ارقام در آنها بود که انسان گیج می شد و من به محض اینکه نظر به صورت حساب می انداختم سرم گیج می رفت. کاپتا که شراب نوشیده بود خندید و مریت هم به خنده در آمد. کاپتا بعد از اینکه از خندیدن باز ایستاد گفت: ارباب عزیز، من خوشوقتم که می بینم تو مثل گذشته ساده هستی و از کارهای جدی و اساسی سر در نمی آوری. و با اینکه نمی خواهم تو را شبیه به خوک نمایم، تو هنوز مانند خوکی هستی که یک طوق زر مقابل او بگذارند و همانطور که خوک نمی داند با طوق زر چه بکند، تو هم طرز استفاده از زر خود را نمی دانی. و تو ارباب عزیزم، باید نسبت به خدایان مصر شکر گذار باشی که خدمتگذاری چون من به تو داد، زیرا اگر مردی دزد خدمتگذار تو می شد، در اندک مدت تو را بر خاک می نشاند، در صورتی که من تو را توانگر کردم. گفتم: کاپتا، تصور نمی کنم لزومی داشته باشد که من از خدایان مصر سپاسگزاری نمایم، زیرا آنچه سبب گردید که من تو را به خدمت خود بپذیرم حسن تشخیص خود من بود. آیا به خاطر داری که در آن روز در میدان ورد فروشان تو را به ستون بسته بودند و تو نسبت به زنهایی که عبور می نمودند شوخی های رکیک می کردی و از مردها آبجو می خواستی و کسی به تو آبجو نمی داد و چون واحد العین و لاغر بودی هیچ کس به تو توجه نمی کرد و تو را خریداری نمی نمود، ولی وقتی من وارد بازار برد فروشان شدم تو را خریداری کردم، زیرا در اون موقع یک پزشک جوان و بی‌بضاعت بودم و نمی توانستم یک غلام گرانبها را خریداری کنم. وقتی کاپتا اظهارات مرا شنید خیلی ملول شد و چهره در هم کشید و گفت: ارباب من، خوب نیست که تو خاطرات قدیم را تجدید کنی، زیرا این خاطرات جز این که مرا تلخ‌کام نماید و حیثیت مرا متزلزل کند سودی دیگر ندارد. اما در خصوص ثروت تو، به طوری که گفتم، با وجود مزاحمت دائمی مامورین وصول مالیات من تو را ثروتمند نمودم و دو کاتب سوریانی را استخدام کردم که برای مالیه حساب ثروت تو را نگاه دارند و از این جهت کاتبان سوریانی را استخدام نمودم که اولا مالیه خیلی به حساب آنها اعتماد دارد و ثانیا از حساب یک کاتب سوریانی هیچ مأمور مالیه سر در نمی آورد و حتی ست هم نمی تواند حساب یک کاتب سوریانی را بفهمد، ولو تمام مأمورین هرمهوب دوست قدیمی تو با او کمک نمایند. راستی چون اسم هرمهوب به میان آمد، باید بگویم که بر حسب توصیه تو مقداری به او زر و سیم قرض دادم و باز طبق توصیه تو برای وصول حساب پافشاری نکردم، زیرا می دانستم که اگر پافشاری کنم مناسبات دوستانه تو و او تیره خواهد شد. با اینکه می دانم که تو مردی هستی که از ثروت بی اطلاع می باشی، باید به تو بگویم که بر اثر مالاندیشی و خدمتگذاری من تو امروز یکی از توانگران بزرگ مصر می باشی و ثروت تو ثروت واقعی است، نه زر و سیم. زر و سیم بر اثر مرور زمان ممکن است کم ارزش شود، ولی زمین و دام و خانه و کشتی و غلام هرگز بی قیمت نمی شوند و هر قدر ارزش زر و سیم کاهش یابد، قیمت زمین و خانه و دام و کشتی و غلام زیادتر می شود.